أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غني غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولاته لذالیل. خطبه 128 و من کلام الله علیه السلام از سخنان حضرت است. فی ما یخبر بهی عن الملاحم بالبصره، که خبر می دهد از جنگ هایی که در بصره اتفاق می افتد. پس از اینکه جنگ جمل اتفاق افتاد، حضرت پیشگویی هایی کردن که در آینده هم در این بصره جنگ های عجیبی رو خواهد داد. ملاحم به معنی جنگ ها و محلی که گوشت ریز است، ملحمه، در جنگ ها دست و پاها می ریزد، به این خاطر بهش میگن ملحمه. خب یا احنف کنی بهی و قد ساره به جش. نگاه حضرت به شخصی به نام احنف بود. این آقای احنف که کنیش ابوبهر بود، انسان خوش سابقه و عاقلی بود. قبیله بنی تمیم اگر اسلام آوردند به سبب هدایت های او بودند و نصیحت های او بود. در جنگ جمل هم در رکاب حضرت علی علیه السلام بود، ولی در جنگ صفین شرکت نکرد. حضرت نگاهش به احنف است، میفرماید یا احنف کنی به و قد سال بالجش. من گویا دارم میبینم این بصره را که سپاهی میآید. الذي لا يكون له غبار ولا لجب. این نظامی ها که می آیند و غباری ندارند، گرد و خاک راه نمی دازند، لجب، سیحه و سر و صدایی هم ندارند، ولا غغت و لجمن ولا غغت و لجمن ولا هم همت و خیله. خب ببینید، به دهان اسب لجام می‌بندند، این آهن به دندان اسب صدا می‌کند. میگه که نه، این لجام‌هاشون هم، لجام‌های مرکبشون هم این صداها را ندارد. یا دو تا اسب سوار که به هم می‌رسند، یا دو اسب حتی به هم می‌رسند، یک سری شیء‌های کمی دارند. میگه اینها اینطوری نیستند که به هم دیگر برسند، سر و صدایی داشته باشند. خلاصه یک سپاه بدون سر و صدا، بدون گرد و خاک. یثیرون الارض باقدامهم. خب حالا این مقصود کیه؟ کدوم سپاه هست؟ خیلی از شارحین گفتن مقصودش صاحب زنج است. صاحب زنج خب یک شخصی بود علیه هشام ابن عبدالملک قیام کرد به نام علی ابن محمد ابن عبدالرحیم، که مادرش هم از قبیله بنی اسد بود. او این غلامان سیاه رو دور خودش جمع کرد، صاحب زرج، که میگه این دلیل بود، گفت به شما آزادی میدیم، حریت میدیم، پست و مقام میدیم، پول میدیم. اونو هم آمدند و ویرانی ها کردند در بصره و میگویند 14 سال و 4 ماه ویرانی کرد صاحب زنج، و میگفت هر بنایی باید خراب بشود و هر خانهی باید قبر بشود. اجعلوا کل آمرن غفرا و کل بیتن قبرا. خب در هر صورت میگن مقصود اوست، اما نمیشه گفت مقصود اوست، هیچ دلیل بر مسئله هنوز نیامده است. چون یه اتفاقی بعدن افتاد، کشتاری شد توسط صاحب زنج در بصره، میگن شاید او بوده است. اما اونها که گرد و غبار داشتن که، اونها که سر و صدا داشتن که، یوثیرون الارض به اقدامهم، این گروه که می آیند یوثیرون الارض، زمین رو با قدم هاشون به هم می ریزن. خب میگن تو این میشه که گرد و خاک، از این طرف میگه گرد و خاک نمیشه بود، از این طرف میگه گرد و خاک هست، ولی اینجور باید معنا کرد. یوثیرون الارض به اقدامهم، انقلابی در زمین ایجاد میکنند با این کام هاشون، تحولی ایجاد میکنند که انها اقدام و نعام، گویا پاهاشون پاهای شتر مرغ هست. ببینید اینجوری وقتی میام جلو میبینیم نه، صاحب زن جور نبوده. پاهای شتر مرغ یعنی چی؟ بدون گرد و خاک یعنی چی؟ باز از یک طرف زمین رو به هم میریزن یعنی چی؟ ولی خوبه جور دیگر معنا کنیم، ما شایدم آینده ها باز اتفاقات دیگری بیفتد. برای فتح بصره، چون قرائنی هم تو روایات هست، عده که رفتن اونجا در بعضی عملیات ها من جمله عملیات فاو، قباس ها بودن که خط شکن اولیه بودند. از اروندرود که رد شدند بدون سر و صدا بود، به پاهاشون اون فین های قواسی رو بسته بودن مثل پاهای شتر مار، گرد و خاکی هم نبود. وقتی به هم دیگر میخواستن پیام بدن و برسن هیچ سر و صدایی نبود. از اون طرف اروند چراغ قوه هایی که روش تلخ های رنگی مختلفی بود روشن میکردن، چراغ سبز به معنی بود که راه باز است بیایید، چراغ زرد یعنی با احتیاط بیاید، قرمز یعنی فعلا وقتش نیست. میبینیم به اون بیشتر میخورد با توجه به بعد این خطبه و با توجه به تکمیل این خطبه، چون این خطبه قسمتی از اون سخنان حضرت است. پس سپاهی میآید بدون گرد و خاک، بدون سر و صدا، انقلابی ایجاد میکند، پاهایشون پای شتر مرغ. ویلون لسکه که خوم و لامره و دور المزخرفه، وای بر این کوچه های آباد تو ای بصره، وای بر این خانه های تزیین شده ات. التی لها اجنه که اجنه ات نسور، که بالهایی دارند این ساختمان ها مانند بال عقاب، و خرطوم هایی دارند و خراتیم که خراتیم الفیله، مانند خرطوم فیل. خب موندن چطور معنا کنند؟ بال عقاب را میگوین شاید سایبان هایی، مثلا فرض کنید بال هایی بر ساختمان است که سایه می افکند، یا خرطوم فیل میگن شاید ناودان هایی است که آب میریزه دست پشت بام، یا ستون هایی است که سقف را نگه می دارد. ولی به این سختی هم لازم نیست معنا کنیم. اگر به جنگ های اخیر برگردونیم، بر بلندی های بصره آرم عقاب است، بالهایشون بال عقاب، آرم عراق عقاب است، خرطوم مثل خرطوم های فیلوله های تانک در خیابان ها. وای به این ساختمان ها و کوچه های آباد، من اولاق کلدین، از این افرادی که لا یندب قتیل هم ولا یفقد غائب هم، گریه بر کشته هایشون نمی شود. خب اگر به این معنا بگیریم اینا شهیدن، شهادت یک جور سعادت است. لا یفقد غائب هم، دنبال غائب هاشون هم نمیرند، یعنی دنبال این مسائل نیستن، جدیتر از این حرف هستن که به این بدن و جانشان برسن. اونایی که میگن مخصوص صاحب زنجه است، میگن علایل براشون مهم نبود، کشته بشن غلامان یا نشون باشن یا نباشن. انا کاب دنیا و بچه ها و قادر و ها به قدر ها و نادر ها به عین ها، این چه سخن است در اینجا که من به دنیا توجهی ندارم یا دنیا رو به رو افکندم، اندازه گیری میکنم با ارزش خودش دنیا را، نگاه میکنم به چشم خود دنیا، به دنیا ارزشی نگاه کردن ندارد، ارزشی ندارد من بخوام قدر و ارزشی براش قائل باشم. بله جنگیدن این رو لازم دارد، اگر انسان بخواد دل به دنیا داشته باشد که نمیتونه مبارزه بکند. نگاهش به دنیا اگر یک نگاه دنیوی باشد، یک نگاهی باشه که ازش نگذرد، که اهل مبارزه نیست. این سخن حضرت عیسی رو ببینید، انا الذی کببت الدنیا، کاب همین از همین فعل استفاده کرد، از این ماده، من کببت الدنیا علی وجهها، اینجا هم دارد انا کاب الدنیا علی وجهها، من بی توجه به دنیا هستم. لیس لی زوجتون تموت ولا بیتون یخرب، نه زنی دارم بمیرد نه خانه‌ای دارم خراب بشود، من تکیه بر سنگی دارم، نورم ما هست، چراغ ما هست، چیزی ندارم که اهل مبارزه نباشم. وقتی که انسان چیزی نداشت، نه به زنش توجه داشت، نه به بچهش توجه داشت، نه به اموالش، اون وقتی میتونه مبارزه کند. حضرت داره این اینطوری هست که میتونن بجنگن. خب چی شد خلاصه؟ آیا صاحب زنج بوده این جریان؟ صاحب زنج که پای شتر مارک ندارن، پای اینطوری ندارن، بدون گرد و خاک میستن، بدون سر صدا میستن، که آرم آقا معنا ندارد. اگر بخوام معنا کنیم به این عملیات های اخیر اطراف بصره بیشتر شبیه، مخصوصا این سخن ادامه هم دارد که بعد حضرت مطالبی رو اونجا دارند که فرمودن خب از اینجا تا بصره، تا از اونجا منطقه ابله بود، از ابله تا بصره چقدر راه هست؟ منزل ابن جارود میگه که پدر و مادرم فدای شما، 4 فرسخ هست. حضرت میفرمد در همین فاصله 70,000 نفر شهید میشند که ارزش شهدای جنگ بدر دارند. بعد میگوید که من یقتلهم، که اینها را میکشد. حضرت میفرمد یقتلهم اخوان الجن، دستهای پنهانی، یعنی جنگ پشتش دستهای دیگری است. بعد دارد که تو بال من قتلهم و تو بال من قتلو، خوشا به حال کسی که اون افرادی که اونجا جنایت میکنن، اون دستهای مخفی را، اونها رو بکشد یا توسط اونها شهید بشود. یعنی فل جهاد این فیدالی که زمان در اون زمان میروند به جهاد، قوم من عدل عند المتکبرین، که در نظر متکبرها ارزشی ندارند. مجهولون فی الارض معروفون فی السما، در زمین ناشناخته و معروف در آسمان ها هستند. که این قبل و بعدها رو اگر زمینه کنیم بیریم، نه جریان صاحب زنج نیست، آدم های پاکی هستن که از ارزشی براشون قائله، به اندازه شهدای جنگ بدر. و این جمله که منم به دنیا توجهی ندارم، زن و بچه چیه، اموال و مال چیه، اگه بینا توجه کنیم که نمیتونیم به جنگی، نگاهمون به دنیا به اندازه ارزشش باشد، خیلی خیره بهش نشیم. خب این یه قسمت خطبه بود که در رابطه با پاکانی که اونجا برای دفاع آمدند. قسمت دومش در رابطه باز همین بصره است، اما یه دفعه جنایتکارانی که باز اونجا پیداشون میشود. لذا در فصل دیگر دارد که این فصل دومه دارد، و منها از همین خطبه است دیگه، ادامهش نیست، یا فیها در همین خطبه است. بعضی شاری میگن منها، بعضی میگن فیها، دیگه مسئله جدا میشه، ربطی به قبل ندارد. خب این گروه بعدی میگن اینها اون ترک و تاتار بوده است، شارحین این رو میگن، هیچ دلیل نداره ما بگیم حتما این اتفاق حتما 700 سال قبل اتفاق افتاده، چون چیزی نیست. بعد نمونه هایی میرن، مثلا که همین چنگیز خان که در رأس اینها بوده، میگن خب همین ها که در سال 616 از اون طرف چین را افتادند و جنایت های کردند، نه جمله به بصره، اونم محسود بوده است. اینها انسان های خشنی بودند، لباس های خشنی می پوشیدند، صورت های گرد خاصی داشتند، و اسلحه هاشون رو خودشون می ساختن. خستگی ناپذیر بودن، هر چی گیرشون می آمد از حیوانات وحشی و غیر وحشی می خوردن و جنایت ها کردن. میگن مقصود شاید اون باشد، ولی هیچ دلیلی ندارن در این مسئله که حتما اونها هستن، بلکه شواهد هم ضدشونشون میده. ببینید که انی اراهم، گویا من میبینم این افراد را، قوما اقوامی هستن که ان وجوههم المجان المطرقه، گویا چهرهشون سپریست چند لایه. خب بالا سپر چند لایه، حالا آیا واقعا تاتار، قوم تاتار چنگیز، اینا صورتاشون سپر چند لایه بود. یلبسون از سرق و دیباج، که میپوشند ابریشم و لباس رنگارنگ. اتفاقا لباس های بسیار خشن و بدرنگ و بیارزشی میپوشیدند. بعضی شاید میگن خب بعدن که پول دار شدن مثلا لباس هاشون عوض شد. و یو بله و یعتقبون الخیل الاتاق، خب یعنی انحصاری در انحصار داشتند اسبان ارزشمندی. ببینید اگر ما بخوام به اون ترک و تاتار معنا کنیم، اینجا خیلی حرف هاست واقعا. صورتشون چون سپر چند لایه است، واقعا اینا لباس ابریشم و رنگارنگ پوشیدن، واقعا اسبان انحصاری داشتند، اینجور چیزی نبود. حالا بیاد معنی دیگری بکنید، به این زمانه برگردانید، شاید آینده هم باز جوری دیگه معنا بشود. نیروهایی با تکنیک های بسیار پیشرفته این آمریکایی که تو منطقه هستن، صورت هاشون بله اونا سپر ندارن، همون کلاهی که دارن کار سپر رو میکنن و چند لایه است، یه قسمت برای حفاظت، باز یه قسمت برای شنیدن، و همونجا که هستن با همون کلاهی که دارن ارتباط ایجاد میکنن، صحبت میکنن با خانه خودشون، با مرکزشون، قسمت نگاهشون متفاوت. بعد که نگاه میکنیم این چند لایه دارین، هم حفاظت میکنن هم چند لایه است، ولی لباس هاشون بعد ضد گلوله بسیار نازک، بسیار نازک، از تارهای عنکبوت تا بدن ساخته شده است، اون تو چیزی شبیه ابریشم. و بله اینا تسلیحات انحصاری دارن، اینها مرکب های انحصاری دارن، بقیه ندارن. اینجوری بهتر میشه معنی کرد، گویا من اینها رو میبینم که چهره هاشون سپرهای چند طبقه است. مجن به معنی سپر، از ماده جن به معنی مخفی، چون صورتشون پنهان میشه پشت. جن هم مخفی است، جنین هم مخفی است، جنان قلب هم مخفی است، جنت باغ هم مخفی است، توی لاب این باغ هم در این شاخ و برگ های درختان مخفی است. اینها چهرهشون در سپر است، پنهان شده، چند لایه است، لباس های نازک زده گوله میپوشن، رنگارنگه، انحصاری دارن، مرکب های ارزشمندی هم دارند. یکون هنا که استحرار و قتل، اونجا شدت قتل پیش می آید، حتی یمشی المجروح و المقتول، به نحوی که مجروح بر روی مقتول را می رود. اون از کشته ها هست که مجروح وقتی می خواهد بره جایی ندارد، باید از روی همین مسیری که می از روی جنازه ها رد بشود. و یکون المفلتو اقل من الاسور، و اون که نجات پیدا کند کمتر خواهد بود از اون که اسیر شود. اینها تسلیحاتشون به گونه ایست که کسی نجات نمیتونه پیدا کند، میکشن، اسیر میکنن. این هم از پیشگویی بعدی. دو پیشگویی حضرت در رابطه با بصره داشت، یکی به غواصان جنگ میخورد که حضرت خیلی علاقه دارن به اینها، و دارد که وقتی از اونها میگفتن چشمش بر از عرش شد، رغبتی که اونها داشت، و اونجا هم دارد که من هم دل بدم یا ندارم، من هم نگاه خاصی، خیلی دنیایی به دنیا نگاه نمی کنم. خودش هم داره یه جور آرزو و جور جهات ها رو دارد. قسمت دوم نه، این افراد بسیار پیشرفته از نظر تسلیحاتی و تجهیزاتی اونها را مطرح میکنند. اینجا بحث عوض میشه. یکی میگه آقا شما دارید از غیب خبر میدید، این حرفا که میگید غیب است. فقال له بعض اصحابه، یکی از اصحاب حضرت گفت لقد اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب، شما یا اعطیت علم الغیب، علم غیب آوردید شما، یا علم غیب شما دادند. فذه که حضرت خندید و قال، فرمود لرجل، به اون شخص فرمود، و کان کلبی از قبیله کلب بود، گو برادر لیس هو به علم غیب، این که علم غیب نیست، و انما هو تعلم من ذی علم، این آموختن از ذی علم است، من آموخته و حضرت رسول او علمش را دارد، و انما علم الغیب علم الصائح. ببینید در رابطه با علم غیب بحث هایی است، و اینکه علم غیب یعنی چی اصلا، هر چی که پنهان باشد از نظرها خوبی رو بهش میگن غیب، که اگر انسان عموم مردم پنهان براشون میشه غیب. خب آیا علم غیب فقط خدا میداند؟ آیا علم غیب اهل بیت هم میدونند؟ آیا قابل انتقال است؟ معنی علم غیب چیست؟ این یک سری بحث هاییست. آیات و روایات هم درش آمده که خوب این مداری بحث کنیم، بعد وارد ادامه این مبحث بشیم. ببینید علم غیب را فقط خدا می داند. آیات و روایات اینجوری داریم که لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله. نمونه این میگم، آیه و روایات زیاد داریم. خب غیب رو هیچ کس از آسمانی ها و زمینی ها نمی داند، فقط خدا می داند. این یک جور. روایاتی دیگر داریم که نه، اگر خداوند می گوید از امام و پیغمبر اطاعت کنید، بهشون خیلی چیزا یاد داده. الله اجل و اعز و اکرم من ان بله یفرض طاعت عبد یحجب عنه علم سمای ورده، خدا کریم تر از این است که بگه از فلانی اطاعت کنید ولی علم آسمان و زمین به او ندهد. خلاصه چی شد؟ بس اینا هم دارن. قرآن میفهمد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول، غیب را او میداند ولی به عده خاصی که بپسندد این غیب را میدهد. در هر صورت یک بحث تحقیقاتی است که آیا غیب را فقط خدا میداند یا دیگران میدانند. غیب را به این معنا شما بگیرید که اگر نیاموزند چی، یاد ندند چی، بازم میداند. نه، اگه این تیلو باشد لا یعلم الغیب الا هو، فقط خدا میداند. لذا حضرت هم به همین معنا میگیره، میگه اینو من یاد گرفتم. علم غیب نیست که انسان خودش اون پس پرده ها باشد و بفهمد چه خبر است. حضرت علم غیب رو اینجور معنا میکند که اگر هم شما نمیدانید ولی به ما آموختند، معنیش نیست که ما غیب میدانیم، غیب او میداند که به ما آموخته است، ما یاد گرفتیم. آموختنی میتونه باشه، میاد مراحل نازلش هم میاد و با بعض علوم هم بعضی از چیزها ممکنه طرف بداند. و حضرت در این خطبه به همین اشاره دارن که چیزی که یاد بگیریم اسمش علم غیب نگیرید. حضرت هم بودن که نه برادر، لیس هو به علم غیب، این که علم غیب نیست، انما هو به تعلم ذی علم، ما از یک صاحب علم یاد گرفتیم. این آموختن از صاحب علم است، آموختن از عالم است. پس غیب آن است که بدون آموزش شما بدانید. و انما علم الغیب علم الصائح، غیب غیب علم الصائح، این یک غیب است. این آیه رو شمردن به معدده الله سبحانه و آنچه خداوند به عدد آورد. آیه 34 سوره لقمان رو خوندند که ان الله عنده علم الصائح، علم الصائح را خدا میداند که که قیامت است. و ينزل الغيث، باران میریزد، يعلم ما في الارحام، آنچه در شکم هاست و ما تدی نفس و مادا تکسب و غدا چه اتفاقی فردا برای شخص میفتد و ما تدی نفس و ایرد تمود نمیداند نفس هیچ کس که در کجا میمیرد. ان الله علیم خبیر، خدا علیم و خبیر است. پس این غیب است، قیامت، باران، آنچه در رحم است، فردا چه میشود، مرگ چطور اتفاق میفتد. نگید که ما باران رو میدونیم، چه میدونیم؟ میدونیم ابر و ابر باران نیست، از کجا آمده، چرا میریزد، چقدر میریزد، پر از اسراریم همش. یا در ارحام که ما میفهمیم پسر یا دختر، خب کی گفته فقط پسر دختریشه؟ این سعید است، این شقی است، این بعد دوزخی میشود، بهشتی میشود، یار انبیا میشود، پر از اسرار است. فیعلم الله سبحانه، خدای عزیز میداند، ما فی الارحام، آنچه در رحم هاست، من ذکر اون تا چه مرد، چه پسر چه دختر، قبیح باشد، زیبا باشد، سخی باشد، با سخاوت است یا بخیل. کی میفهمدی بچه در شکم با سخاوت است یا بخیل، شقیست یا سعیده، بدبخت میشه یا خوشبخت میشه. و من یکون فی النار حتبا، و اون که در آتش هیزم میشود، کی هیزم جهنم میشود، که در قود الناس و الاجاره قرآن میفرمد که اصلا دیگه هیچ پاکی ندارد و تا آخر بسوزد. او فل جنانل نبیین مرافقا، یا در بهشت ها رفیق پیغمبران میشود، این رو کی میداند. فهادا علم الغیب، این از علم غیب، الذی لا یعلمه و حد الا الله، که جز خدا آن را میره نمیداند. و ما سوا دارک و علم غیر از این، علمیست که علمه الله نبیه صلوات الله علیه و آله، فعلمنی، خدا به پیغمبر یاد داده، پیغمبر به من آموخته است، پس آموختنی شد. خلاصه تکرار میکنم، اگر غیبی را آموخته اند اسمش غیب نیست، یادش دادند. غیب آن میداند که او اول گفت. و دعا علی، پیغمبر دعا کرد برای من، بانیعیه صدری، که درک بکند سینه من، تهم ظرفی رعا باشد سینه من، ظرفیت داشته باشد سینه من برای این حرفا. و تم علیه جوانهی، و جوانه و تمام درون من بله زمیمه کند این غیب ها رو، این اسرار رو با خودش، در بحث آموختن غیب ظرفیت مهم است. و دعا کرد که سینه من ظرفیت این حرفا رو داشته باشد، و اون درون من جواره، نه جوانه، جواری اعضا بدن است، جوانه نه، اون روح من، قلب من، اینا بتونه در خودش زمین میکند و حفاظت کند، نگه بدارد اینها را. آموختن این مسائل به افراد به اندازه ظرفیتشونه، اگر ظرفیت ندارن بهشون نمیدند. عارفان که جام هر نوشیدند، رازها دانسته و پوشیدند. از سیق بایست این شعر، هر که را اسرار حق آموختند، مور کردن دو دهانش دوختن، از سامانیست این شعر. عمران ابن حسین یاد نزد حضرت رسول میگه که یه عده می آمدن به دیدن من، بسیار زیبا، معطر، مثل اینا رو ندیده بودم. بعد از مدت ها رفت آمد دیگه قد شد، نمیان، ارتباط ندارن با من. حضرت فرمود اصحاب که جرحون فکن تتکتمو، تو در جهاد مجروح شده بودی، کتمان کردی و نگفتی؟ گفت بله همینطور است. بعد فرمودن ثم مظهرت او، بعدن گفتی بله ما هم شنین و چنان؟ گفت بله، تعریف میکرد، ما هم تعریف کردیم. فرمود اما اولو اغم تعلا کتمانه وزارت کلملائکتو الى انتموت، اگر تو این کتمان رو ادامه میدادی و نمی گفتی، تا لحظه مرگت این ملائک بودن، اینها به زیارتت می آمدن. در این بحث ها ظرفیت مهم است. پس علم غیب آن است که بدون آموختن آدم بداند، اگر بیاموزن دو اسمش رو علم غیب ندارید، یا طبق ظرفیت و اهل به ظرفیتشی داشتن، انبیا ظرفیتشی داشتن، خداوند به اونها داده است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.